به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترمی که از همین لحظه همراه ما خواهید بود با رادیو گفتگو و برنامه علمی روزنین گروه کاری به صدا محمودزاده تهیه کننده و سردبیر حسین راستکار صدا بردار، فاطمه ربانی آیتم ساز و بنده ایمان ساکی مجری برنامه امروز روزنین. سوم خرداد ماه، دوم ذی‌القعده و سیزدهم ژوئن، برنامه امروز برنامه ایست پیرامون موضوع و مطلب بسیار مهم تزریق دوم واکسن کرونا و اینکه چه عواقبی ممکنه داشته باشه اگر دور دوم و در مرحله دوم واکسن دریافت نکنیم، و سوالات پیرامون. میتونید با ما در میون بگذارید سوالات خودتون رو از طریق دو شماره تلفن 2786-1035 و 2265-2285، یا سوالات و نظرهای خودتون رو به صورت پیام کوتاه ارسال کنید به این سامان 30-1035. با توجه به موضوع برنامه سوالی رو مطرح کردیم برای برنامه امروز و همونطور که اطلاع دارید تا آخر برنامه میتونید به این سوال پاسخ بدید و روز چهارشنبه که آخرین روز برنامه در این هفته خواهد بود مهمان ویژه ما باشید در بخش شگفتانه. سوال اینه، به نظر شما عدم تزریق دور دوم واکسن کرونا باعث بروز چه مشکلاتی خواهد بود؟ دلیلی اگر فرصت نکردید که برنامه امروز و سایر برنامه های این شبکه رو بشنوید میتونید ساعتی بعد مراجعه کنید به این نشانی رادیو گفتگو .ir. البته با نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم از طریق تلفن همراهتون میتونید همیشه ما رو بشنوید. برنامه روزانه رادیو گفتگو تا لحظاتی دیگه شنونده برنامه امروز باشید. در برنامه امروز در مورد این مطلب صحبت خواهیم کرد تا دقایق دیگه موعد تزریق دوز دوم واکسن کرونا در برخی گروه‌های دریافت کننده واکسن در کشور فرا رسیده، اما ظاهرا بنابر مشکلاتی مثل تأخیر واردات محموله‌های واکسن و بدعهدی برخی از کشورها در تحویل اون و سایر موارد ممکنه که اثر بخش این واکسن در مرحله دوم دچار مشکلاتی بشه. متشکرم که همراه ما خواهید بود تا حوالی ساعتی ده، و اما برنامه امروز رو بشنوید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
در این هفته مناسبت‌های بسیاری داریم که برنامه علمی روزانه بنا بر رسالت و وظیفه‌اش که باید به مسائل علمی و مهم بپردازه در آستانه روز و هفته اهدای خون هستیم. علم و زندگی نرجس رؤوف و پرداختن به این موضوع.
علم و زندگی،
سلام خانم رؤوف، دو دقیقه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیزمون، صبحتون بخیر باشه. با توجه به افزایش جمعیت، حوادث و سوانه‌ای که ایجاد میشه، بعضن بیماری‌ها و عمل‌های جراحی مختلف نیاز به فرآورده های خونی خیلی افزایش پیدا کرده. البته پاندمی کرونا هم بی تاثیر نبوده و این نیاز رو بیشتر از گذشته احساس میکنیم. اهدای خون رو از دو تا جنبه میشه بهش نگاه کرد. اولین نکته در واقع نکته مثبتش حس انسان دوستی و کمک به هم نوعه که در حقیقت هر فرد با اهدای یک واحد کامل از خون خودش میتونه جون 3 نفر رو نجات بده. علاوه بر اون از وضعیت سلامتی خودش هم مطلع و مطمئن میشه. قبل از اهدای خون خب یک چکاپ سلامتی رایگان هر فردی دریافت میکنه. اگه مشکلی داشته باشه فرد مثل فشار خون، بیماری عفونی، هپاتیت، HIV، اینها فرد مطلع میشه که خب این یک ارزیابی خوبی برای وضعیت جسمانی افراده. البته همه افراد نمیتونن خون اهدا بکنن. نباید اهدای خون به سلامت فرد آسیب وارد کنه. یک سری استانداردهایی داره. حالا وزن فرد فلان مقدار باشه، سنش مثلا بالای 17 سال باشه یا بیماری خاصی نداشته باشه. همه اینها ارزیابی میشه، پس نگران نباشن. اما یه سری نکاتیه که قبل از اهدای خون هم باید رعایت بکنیم که خدمتتون عرض می‌کنم. توصیه میشه قبل از اهدای خون غذای مناسب میل کنیم. غذاهای پرچرب سعی کنید که مصرف نکنید چون امکان داره چربی خون رو بالا ببره. آب بیشتری نسبت به قبل میل بکنید. نوشیدنی‌هایی مثل چای، قهوه، نوشابه رو ترجیحاً کم بکنید. شب قبلش استراحت خوب داشته باشید و 48 ساعت قبلش هم آسپرین مصرف نکنید. و نکته مهم‌تر اینکه وقتی تشریف می‌برید حتماً پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید تا انشالله مشکلی به وجود نیاد. جمله اهدای خون اهدای زندگی شاید جمله ساده باشه ولی معنای عمیقی داخلشه که قطعاً کسانی که جزء اهدا کنندگان دائمی هستن و به خصوص کسایی که تو شرایط سخت احتیاج به خون دارن معنای اصلی و عمقی این جمله رو درک میکنن. پس ساده ازش نگذریم. امیدوارم همیشه تنتون سالم و سلامت باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رئوف در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
متشکرم که ما رو میشنوید و همراهی میکنید در بخش اصلی برنامه گفتگوی ویژه. همطور که در شروع برنامه اشاره کردم بنابر مشکلاتی مثل تأخیر واردات محموله های واکسن و بدعهدی برخی از کشورها در تحویل اونها نگرانی وجود داره برای کسانی که مرحله اول واکسینه شدن و الان این سوال بسیار مهم براشون پیش اومده که اگر به موقع مرحله دوم واکسیناسیون رو انجام ندن چه عواقبی ممکنه داشته باشه، کم اثر شدن یا بی اثر شدن واکسن. گفتگو میکنم با کارشناس محترم رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر علیرضا خاجی. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر خوب هستید؟
متشکرم دوستون. منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خدمت شما همکاران عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز. در واقع من
ناجی. بله من خیلی از شما سعی میکنم چون چند وقت پیش همین برنامه یکی از اساتید محترم با همین عنوان من گفتگو کردم حضور ذهنی اونجا. خیلی متشکرم.
بگم که واقعا ناجی
هستید. من معذرت میخوام. همه پزشکا واقعا ناجی هستن، به خصوص متخصصانی مثل شما. مجددا نسخه میکنم. آقای دکتر ناجی، این سوالی که الان برای همه کسانی که در مرحله اول واکسینه شدن پیش اومده که اگر به موقع واکسینه شان در مرحله دوم ممکنه واکسن بی اثر یا کم اثر بشه یا عواقبی به دنبال داشته باشه، بفرمایید.
خب این نگرانی در اصل به نظرم خیلی منطقی هست. در اصل ما همونطور که میدونید یک زمان طلایی داریم که در بین فاصله بین دوز اول و دوم وجود داره و این در واکسن های مختلف متفاوته. مثلا حالا اگر ما برگردیم به واکسن که در ایران داره مورد مستوزه قرار میگیره، که واکسن آسترازنکا هستش که این فاصله بین 10 تا 12 هفته هستش که اول ترایال ها همیشه میگفتن که 28 روز، ولی بعدا متوجه شدن که این زمان رو اگر به 12 هفته 12 هفته کارو 3 ماه میشه افزایش بدن، بین فاصله دوز اول و دوم این میزان آنتی‌بادی که تولید میشه خیلی بالاتر هست. در مورد واکسن آسترازنکا این عدد 21 روز، ما حالا در ایران 28 میزنیم. طبق مطالعاتی که خود مؤسسه گاملایا که سازنده اسپوتنیک وی هستش گفتن که این عدد تا 60 حالا 90 روز بعد از زدن دوز اول هم اگر انجام بشه هیچ خللی به وجود نمیاد.
بله.
اما در مورد واکسن سینوفارم که میدونیم که از پلتفرم های در واقع واکسن های غیر فعال هستن، این عدد 28 روز 4 هفته هستش. طبق اعلامی که کردن بین 6 تا 8 هفته اگر این فاصله بیفته، که البته این طبق اعلامی هستش که معاونت بهداشتی و همینطور اداره غذا و دارو کردن، گفتن که اخلالی پیش نمیاد. در هر صورت اینها زمانهای اپتیموم و طلایی و در واقع درستی هستن که فاصله بین دو تا دوز باید رعایت بشه و تا اینقدر همیشه افزایش بده بکنه. ولی بعد از اون ممکن هستش که نمیتونیم بگیم که واکسن کاملا بی اثر میشه، ولی ممکن هستش که اثرش نسبتا کمتر بشه. و امیدوار هستم که حالا در هر صورت تا زمانی که اون حد طلایی و زمان طلایی که بین بازی بین دو ضربه و دو دوم وجود داره، انشاءالله که واکسن ها وارد بشن و ما بتونیم در واقع سیستم واکسیناسیون رو به خوبی و به صحت کامل انجام بدیم
ان شاء الله. آقای دکتر ناجی، ما سوالاتی دریافت می‌کنیم از طریق تلفن و همینطور پیام کوتاه. به دو پیام که اشاره کنم، خانم شفیق گفتن که اگر واکسنی که در مرحله اول تزریق شده با نوع دوم فرق کنه آیا عواقبی داره؟ بخش دوم سوالشون رو شما پاسخ دادید. و آقای محمد ابراهیمی هم اصرار و امیدواری کردن که ساخت واکسن ایرانی با سرعت و برنامه‌ریزی دقیق انجام بگیره تا دیگه نگرانی وجود نباشه برای واردات. و البته چند تا تلفن، یه تلفن رو بشنویم به اتفاق شما.
سلام علیکم،
خسته نباشید، روزتون بخیر. یه تشکر دارم از برنامه خوب روزنه، بابت برنامه های خوبی که پخش میشه، مطالب خوبی که عنوان میشه. من خودم هم معرفی کنم، من لیدا ابراهیمیان هستم، از شیراز خدمتتون تماس میگیرم. راستش ما چند وقت پیش یه واکسنی زدیم، دوز اول واکسن کرونامونو زدیم. بهمون گفتن خب یه تایمی ممکنه بینش فاصله بیفته و تا واکسن بیاد و ممکنه یه واکسن دیگه ای بخوان بهمون بزنن. بخواستم ببینم این واکسن دوز دوم چقدر بینش فاصله بیفته احتماله که بازم اثرگذار باشه هست. و این که میخواستم ببینم این واکسن دوم اگه شبیه همون واکسن اول باشه، یه واکسن متفاوت باشه، مشکلی پیش نمیاد؟ سوالی که داشتم از آقای دکتر ناجی این بود. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما شنونده محترم و سایر عزیزانی که با ما تماس تلفنی داشتن و پیامک ارسال کردن. خب آقای دکتر ناجی، به سوال اول شما پاسخ دادید
که هر دو سوال یکی هست در واقع، که اگر این دغدغه بیشتر مردم این هستش که اگر دوز اول و دوز دوم از نظر در واقع برند و نوع
متفاوت باشه،
بله، آیا مشکلی به وجود میاد یا نه. خب نگاه کنید، طبق دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی که هم سازمان جهانی بهداشت و هم مرکز کنترل بیماری‌ها کرده، ما مجاز نیستیم که در واقع در دو دوز مختلف که در واکسن زده میشه از برندهای مختلف استفاده کنیم. این دلیلش این هستش که ما شواهد لازم رو برای مبنی بر عملکرد این که دو تا واکسن از دو نوع مختلف زده بشه رو نداریم. البته میکس واکسینیشن یا واکسیناسیون مخلوط از دو دو برند مختلف چیزی هستش که امروز در ذهن همه کشورها در دنیا هست، و اونم به علت همون محدودیت در واقع منابعی که از واکسن‌ها وجود داره. و اگر می‌بینیم که بعضی از کشورها ممکن استش که پروتکل‌های اینچنینی داشته باشن، مثل کشور انگلستان یا مثلا کشور مثل استرالیا که بین فایزر و آسترازنکا با هم بازی می‌کنن، اگر دوز اول فایزر باشه و نباشه در دوز دوم آسترازنکا و یا برعکس، اینها همه به علت در واقع جمع‌آوری شواهد در کارهای بالینی و آزمایشگاهی هستش که انجام دادن.
بله،
در موقعیتی که ما الان در ایران داریم قرار داریم، با توجه به اینکه حالا ممکن استش که واکسن ها حالا به هر صورت علیرغم تمام تلاشی که به ضرر پیداش میکنه و ما امیدواریم که وارد بشه، اگر این اتفاق بیفته هست یه تصمیم بسیار چالشی هست. علت چیه؟ این هستش که بخاطر اینکه ما اصلا هیچ گونه اطلاعاتی در مورد اینکه آیا این واکسن ها چه عملکردی در اگر در دو بند مختلف استفاده بشه پیدا میکنن رو نداریم.
بله.
من و این موضوع خب به واسطه یه موضوع بسیار چالشی است. در اصل توصیه های علمی مبنی بر این نیست، چون ما عملکرد واکسن ها رو بر اساس پروتکل های استاندارد اونها داریم که هر دو از یه برند زده بشن به اون فاصله مناسب که اون عملکرد رو ما ازشون ببینیم. ما شواهدی از این که مثلا به طور مثال اگه در اتمسفر کشور خودمون صحبت بکنیم، ساینوفارم زده بشه در دوز اول، به علت نبود ساینوفارم در دوز دوم، مثلا یه واکسنی که از پلتفرم مشابه هست در ایران در برکت هست زده بشه، محیط این هستش که ما شاهدی نداریم و هیچ گونه اطلاعاتی نداریم که عملکرد سیستم ایمنی و اثر بخشی و کفایت واکسیناسیون به چه صورت.
بله آقای دکتر، از اونجایی که خیلی ها از جمله خود من رصد میکنم و دنبال میکنم خبرهای مربوط به نتیجه رسیدن ساخت و تولید واکسن رو در کشورمون، آیا میتونید در این مورد اطلاعاتی هم به ما و شنونده ها بدید که بالاخره به کجا رسیده و جای امیدواری هست که این واکسن خیلی زود وارد بازار بشه و همه ما حتی اونهایی که هنوز واکسن دریافت نکردن از این واکسن بتونن استفاده کنن؟
امیدوار هستیم در این موضوع. ما الان دو تا واکسن بسیار جدی داریم که در مراحل بالاتر نسبت به واکسن هایی دیگه دارن هستن. یکی از همه بالاتر در واقع در مرحله جلوتر واکسن در واقع مشترک پاستور و کوبا هستش که می‌دونید که فاز سومش رو خیلی وقتی شروع کرده، روز اول کاملا زده شده، نزدیک 15-16 هزار دوز هم در فاز در دوز دوم هم زده شده در واقع، و منتظر هستیم که انشالله تا یک ماه دیگه این فاز کامل بشه و بعد از اون دو هفته بعدش اطلاعات مربوط به این موضوع رو جمع‌آوری بشه و در واقع آماده بشیم که تحلیل‌های لازم رو در مورد واکسن داشته باشیم.
خیلی متشکرم. بفرمایید، میتونید خیلی خلاصه بگید؟
واکسن برکت هست که می‌دونیم که فاز دومشون جدیداً تموم شده، وارد فاز سوم دارن. شما امیدوار هستیم که هرچه زودتر این فازها در واقع طی بشه، اطلاعات لازم در مورد اونها داده بشه که بتونید تصمیم گیری بکنید در این مورد که در واقع چقدر واکسن همون کارایی دارن. با امیدوارم که این اتفاق بیفته حتما، و خیلی امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. البته واکسن های دیگه هم هستن، از جمله واکسن مؤسسه رازی، واکسن صخرا و همطور واکسن مربوط به شرکت ایناژن هستش که اونها هم در واقع در مراحل اولیه و طی کردن کارآزمایی بازی هستن.
آقای دکتر، خواهش میکنم، علیرضا ناجی رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید و نگرانی مردم رو به حداقل رسوندید. من با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خوشحال شدم.
خدا نگهدار. بریم سراغ بخش بعدی برنامه و سفری میکنیم در فضای مجازی در بخش نقطه سرخط و کارشناس این بخش مرتضی فتاحی. سلام، صبح بخیر، چه خبر؟
سلام و درود بیکران خانم ساکی عزیز، روزتون بخیر.
سپاسگزارم.
یه سلام هم میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه روزانه رادیو گفتگو. عرضم بود خب موضوع روز دوز دوم واکسن کرونا است. خب اخبار دنیای مجازی هم تو این قضیه خیلی زیاده که حالا خوشبختانه مهمون برنامه که اتفاقا توی اخبارها هم از ایشون خیلی پیام داشتیم، یه خیلی چیزاشو بهش عنوان کردن و اشاره کردن. خب من شروع میکنم به صورت تیتر با منبع خبر خدمتتون اعلام میکنم. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تزریق دوز دوم کرونا از هفته آینده که البته یه مقدار داره انجام میشه. ایسنا به نقل از آقای دکتر علیرضا ناجی که الان مهمون محترم برنامه بودن، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی، ایشون ضمن اینکه همین الان هم با دوره اعلام کردن فواصل دوز اول تا دوم واکسن مختلف، گفتن که نگرانی در زمینه واکسن البته سینوفارم که ایشون تلفظش رو گفتن ساینوفارم، چین خلف وعده کرده و طبق قرار 3 میلیون دوز واکسن هنوز تحویل نداده. در جای دیگه هم اعلام کردن اگر فاصله از تزریق ها زیاد بشه اثر دوز اول از بین نمیره و اثر بخشی کم میشه. ایمنا به نقل از آقای احسان مصطفی، بیش از 15 هزار داوطلب دوز دوم واکسن کرونا مشترک ایران و کوبا را دریافت کردند. اقتصاد نیوز، تاییدیه وزارت بهداشت در خصوص کمبود دوز دوم واکسن. و البته این همین اقتصاد نیوز اعلام کرده به نقل از خانم دکتر میلو مهرز که گفتن اگر واکسن جایگزین بشه، دوز دوم چیزی دیگه باشه، بهتره که واکسن دوز اول نادیده گرفته بشه و واکسیناسیون فرد دوباره از اول شروع بشه. همشهری آنلاین به نقل از آقای مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، دوز دوم واکسن سینوفارم را برکت بزنید. ضمناً البته ایشون اعلام کردن تا سال آینده واکسن تک دوز روانه بازار می‌کنیم. خبرگزاری مهر به نقل از آقای دکتر جعفر صادق تبریزی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، مشکلی برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا وجود ندارد. از 4 میلیون نفری که دوز اول دریافت کردند تاکنون 700 هزار نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند. و روزنامه آنلاین خبر جنوب هم یه مطلبی نوشته در مورد اینکه چه کسانی نباید دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کنند. خب من فکر میکنم که دارم یواشاش پامو فراتر از زمان که در اختیار دارم میذارم.
خیلی متشکرم.
خبرها رو بیشتر ادامه ندم بهتره.
ممنون از توضیحات شما آقای مرتضی فتاحی در بخش نقطه سر خط و خبرهای مهم فضای مجازی با
شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما.
روز خوبی آرزو میکنم برای شما و همه شما.
سپاسگزارم.
قربان شما، ایام بکن.
شنوندگان محترم، شما روی موج رادیو گفتگو هستید و شنونده برنامه علمی روزنه. ساعت 9:49 دقیقه است. باز هم سپاسگزار هستم که همراه این شبکه و این برنامه علمی هستید. معرفی شرکت‌های دانش بنیان در بخش آن چه داریم به اتفاق شما بشنویم.
آن چه داریم سلام عرض میکنم، کیوان دبیر هستم، مدیریت شرکت زیست افزار پژوهان برند ریما. مجموعه ما از سال 1389 در حوزه تولید و توسعه کیت‌های تشخیص سریع یا ایمونوکروماتوگرافی فعالیت خودش رو شروع کرده و در گروه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های استخراج مواد شیمیایی، استخراج DNA و RNA و کیت‌های تشخیص سریع فعالیت میکنه. این چیزها در واقع در دنیا چیزهای خیلی محبوبی هستند به دلیل اینکه در واقع خیلی سریع هستند، محبوب صرفاً از لحاظ اقتصادی و کاربری آسونی دارند. اینجا جا داره از حمایت‌هایی که شرکت پوست فناوری نانو در این راستا انجام داده تشکر کنم، هم در حوزه در واقع تولید و توسعه محصول، هم در حوزه توزیعش کمک‌های خیلی خوبی تو این حوزه شده، مخصوصاً تو قسمت آرنگی در واقع تحقیق و توسعه ما که ما تونستیم در واقع در گروه‌های تشخیص هورمون از جمله HIV و هپاتیت C و اخیراً آنتی‌بادی ویروس کووید 19 محصولاتی تولید کنیم و عرضه در حوزه تشخیص مواد مخدر، انواع مواد مخدر از جمله مورفین، آمفتامین و متامفتامین و THC تو حوزه تشخیص هورمونی FSH، LH و بتاهای CG و باقی مانده سموم در مواد غذایی. مشکلاتی که ما تو این حوزه معمولا با روبرو هستیم بحث واردات برندهای خارجی از جمله چینی هستش که به خاطر پایین بودن سطح کیفی تو این حوزه قیمت پایین‌تری هم دارن و رقابت رو برای ما که محصول داریم از اقتصاد تولید می‌کنیم سخت می‌کنه. اقداماتی انجام شده توسط حالا از جمله کارگروه وزارت بهداشت در راستای حمایت از تولید، منتها متأسفانه بود از این خلأهایی که ما در واقع در گمرک داریم و در قوانین خیلی از شرکت‌ها این قوانین رو دور می‌زنن و بالاخره این محصولات رو وارد می‌کنن و با برندهای متفرقه که بازار ایران عرضه میشه که به دلیل تخصصی بودن نوع محصول هم خیلی از جامعه در واقع استفاده کنندام اطلاعی ندارن در مورد پیگیری و اصالت محصول. من تقاضایی که دارم اینه که خب این مقدار توجه ویژه بشه تو این حوزه. خیلی تشکر می‌کنم از عنایت شما، خداحافظی می‌کنم.
تجربه جهانی
آخرین روز هفته محیط زیست موضوع بسیار مهمی است. آقای آرش آذردرخت، کارشناس بخش تجربه جهانی، قراره که از تجربیات جهانی در این مورد برای ما و شما بگن. دو دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
سلام میگم خدمت همه همراهان خوب برنامه روزانه، عرض ادب و احترام خدمت شما و همکاران عزیز پخشم. خدمت ایزان بگیم که تجربیات جهانی میگن با اکثر کشورها در حوزه درک جهانی از اهمیت کاهش استفاده از سوختهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو و همچنین افزایش اهمیت استفاده از منابع تجدیدپذیر اقدام به پیاده سازی یک سری از سیاستهای محیطی برای ایجاد تغییر در منابع انرژی مصرفی خودشون کردن. اولویت حفظ انرژی که بحث اون تو کشورهای اروپایی علاوه خصوص خیلی در آلمان هم خیلی داغ هست و میشه به سیاست بازسازی ساختمان‌های قدیمی طبق استانداردهای جدید که سیستم تشویق مالی هم در اون دخیل اشاره کرد. سرکار خانم ساکی، مدل‌های دیگه هم تو اروپا رایج شدن، مثلا تشویق مردم به استفاده، البته با وجود شبکه گسترده حمل و نقل عمومی و دوچرخه‌های شهری عمومی هستش. یک آماری هم در آلمان گفته که البته من خودم هم خیلی شخصا سعی کردم که دقیق روش تحقیق کنم، بیش از 200 جاده مخصوص در 70,000 کیلومتر از جاده های این کشور به عنوان تنها یکی از سیاست های زیست محیطی این کشور جهت بهبود وضعیت ترافیکه. مدیریت بازیافت از مبدأ در واقع در بین کشورهای اروپایی هم یکی از مهمترین بخشای تغییر و تحولات انرژی و به قولی میشه گفت این روند رو ما یک تورنمنت نفس گیرس بذاریم خیلی بهتر.
خیلی متشکرم از شما آقای آرش آذردرخش در بخش تجربه جهانی و توضیحات شما. من با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
آخرین بخش برنامه امروز روزنه یاد داشته روزه و موضوع بسیار مهم تنوع پوشش گیاهی در کشورمون به مناسبتی که خدمتون اعلام کردم آخرین روز هفته محیط زیست به اتفاق شما بشنویم.
یادداشت روز.
گیاه موجود زنده ایه که وجودش برای کره زمین ضروریه، چون اگر نباشه زندگی همه موجودات به خطر میافته.
توی خونمون نوره خوبی نیست که گل توی خونم بمونه، برای همیشه وقت نمیخرم.
گل و گیاه ها رنگ های مختلفی دارن که باعث شادابی و آرامش انسان ها میشه.
کاشت گل و گیاه باعث میشه که هوا پاکیزه باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه مجله علمی روزنه.
محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست.
بعضی از گونه‌های گیاهی و حتی جانوری مهاجم هستند، یعنی وقتی وارد محیطی میشن تمام ظرفیت محیط رو به خودشون اختصاص میدن و مانع رشد سایر گونه‌ها میشن.
گونه‌های مهاجم.
این گونه های مهاجم برای طبیعت و تنوع زیستی مضر هستند و باعث نابودی تنوع زیستی میشن و نباید ما باعث گسترش آنها بشیم. مثلا سنبل آبی در سالهای اخیر وارد بازار شده و خرید و فروش میشه و متاسفانه ناخواسته طبیعت هم میشه. با نخریدن این نوع گونه به حذف آنها از طبیعت میتونیم کمک بکنیم. سنبل آبی گونه ای هست که متاسفانه بعضی از تالاب های ما رو درگیر کرده و تنوع زیستی تالاب ها رو تهدید میکنه. تا یه برنامه دیگه و یک موضوع دیگه در مورد گل و گیاه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با کاشت گل و گیاه در اطرافمون علاوه بر احساس شادابی و تراوت، محیط زندگیمون رو زیباتر کنیم. فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
واقعا سپاسگزار هستم از همکار بسیار خوبم فاطمه ربانی و تحقیق این بخش. خب ما به دقایق پایانی برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو رسیدیم. اگر مایل هستید که مجددن این برنامه رو بشنوید میتونید مراجعه کنید تا ساعتی بعد به رادیو گفتگو .ir یا برنامه کاربردی ایران صدا. در برنامه امروز پرداختیم به موضوع مهمی که شاید دغدغه خیلی از کسانی باشه که در مرحله اول واکسینه شدن و دریافت کردن واکسن کرونا رو، و چند سوال مطرح شده بود. سوالات اساسی که آیا اگر تأخیری بیفته بین تزریق اول و دوم و یا اگر نوعش با هم متفاوت باشه چه کم اثری یا بی اثری در پی خواهد داشت، و در بخش دوم هم به مناسبت آخرین روز هفته محیط زیست پرداختیم به این مطلب بسیار مهم. وقت پاسخگویی به سوال برنامه امروز به آخر رسیده. متشکریم که ما را همراهی کردید. مراقب خودتون باشید و تا فردا رأس ساعت 9:30 با یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های علمی روزانه با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار، روزتون خوش.
فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتاب رو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
روز بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست، ایام خوبی پیش رو داشته باشید. ما همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد رضایت خاطر شما هموطنان عزیز رو فراهم آورده باشه. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون. با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم شنونده برنامه پایش باشید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم میکنه.